بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين اما من الناحية الاولى فمن الظاهر انه لا مدرك لها الا حکم العقل به اولویت الجمع. خب فرمود که الجمع مهما امکنه اولا من الترک، باعث میشه نه نوبت به تساقط برسه، نه نوبت به تخییر و نه نوبت به اعمال مرجحات. طرح و کل دلیل اینکه تساقط طرح و حده ما علال علی نحو تعیین که اعمال مرجحاته، طرح و احده ما غیر معین که همون تخییره. در این قاعده فرمود از جهت مدرک باید بحث کنیم، از جهت قلم روش بحث کنیم. مدرکش اشاره شد، حکم عقل به این بیان که اگر جمع، اونم به نحوی که خواهد آمد جمع عرفی، ممکن باشه بین الدلیلین، اساسا موضوع برای تساقط، تخییر، ترجیح نمیمونه، موضوع تعارضه با فرض جمع. تعارض بدوی بوده، منتفی میشه. البته تعارض بوده بین عام و خاص هم خواهد آمد، مطلق و مقید تعارض هست، منتها بدویه. اما در بین عام و خاص حقی که بگیم تخییر یا بگیم تساقط یا بگیم اعمال مرجحات نداریم. اگر عام مرجحی داره، خاص مرجوح او راجح، بازم باید تخصیص داد عموم عام رو، چون موضوع منتفی میشه. رضا میفرماید مستندی برای این قاعده غیر از این جهت نمیشه ذکر کرد، مخصوصا با توجه به اون معنایی که از جمع مد نظره، که جمع عرفی است. خواهیم رسید جمع عرفی یعنی ظهور دلیلین فی ثالثین. این دلیل رو نگاه میکنیم به تنهایی ظهوری داره، اون رو نگاه میکنیم به تنهایی ظهوری داره، با هم دیگه نمیسازن، اما کنار هم که قرارشون میدیم ظهور ثالثی تولید میشه. اینو میگن جمع عرفی. جمع عرفی یعنی ظهور و دلیلین فی ثالثین عند تقارنهما و مقایستهما معن. عام وقتی با خاص کنار هم قرار میگیره، خب خاص رو تبصره میبینن برای مخصص. یا حتی مواردی داریم که تعارضها به نحو تباینه، وقتی کنار هم قرار میگیرن دو دلیل، تناسب خوف موضوع باعث که تعارض رفع بشه. حالا میاد اینا نمونهاش در بحث دوم. قسمت اولش ببینید، فهمد اما من ناحیت الاولا فمن الظاهر انه لا مدرک لها، برای این قاعده مدرکی الا حکم عقل به اولویت جمع، اونم اولویت تعیینی وجود ندارد. لان التعارض لا یقع الا مع فرض تمامیت مقومات الحجیت کل من هما من ناحیت سند و دلالت. همه تقدم در شروع در شرط را به شروع تعارض و مع فرض وجود مقومات الحجیت یعنی مقتضی حجیت، فانه لا وجه لرفع الیت عن ذلک الا مع وجود مانعی، و با فرض جمع مانع نیست، تعارض نیست. فانه لا وجه لرفع الیت عن ذلک، از این مقتضی موجود برای حجیت، الا با وجود مانعی از تأثیر مقتضی. و ما المانع فی فرض تعارض الا تکاذبهما، و مع فرض امکان الجمع فی دلالت مورد تنافیه دیگه، جمع هم قهرن تو دلالت، با فرض امکان جمع در دلالت، جمع بین هما در دلالت، لا یحرز و تکاذب هما. خواهیم رسید این جمع چون جمع عرفی مراده یک ظهور جدید پیدا میشه، خود اکرم العلماء ظهوری داره، لا تکرم الفساق من العلماء ظهوری داره، کنار هم که قرار بگیرن یک ظهور جدید تولید میشه، احراز نمیشود تکاذبشون، پس احراز نمیشود مانع از تأثیر مقتضی حجیت در این دو. فکیفه یسته خود چطور میتونیم بگیم تساقط، تخییر، اعمال مرجحا؟ موضوع تساقط متعارضینه، موضوع تخییر متعارضینه، موضوع ترجیح متعارضینه، با امکان جمع تعارض منتفی میشه. لذا از قدیم دیروز میتونید بگید این قاعده بر اون سه قاعده ورود داره، جمع وقتی ممکن شد دیگه تعارض نیست حقیقتا. بله؟ اینجا به تعبده. ببینید وقتی ما بین عام و خاص مقایسه میکنیم، عرف عام ما را متعبد میکنه، اعمال تعبد گاهی از ناحیه شارعه گاهی از ناحیه عرف عامه، برای حال تکوین در کار نیست، همش اعتبار تشریع که میگیم این عالم اعتبار دیگه، حالا مشرعش عرف عامه یا خدا و پیغمبره. برای این بحث دومه میرسیم. دیگه ببینید ما باید سبک سنگین کنیم مورد رو، یعنی به صورت جزئی بخوایم وارد بشیم باید وارد فقه شد. الان یعنی شما میفرمایید یه وقت هست عمومات فراوانی از ائمه متعدد، از اصل از همه سلام الله علیه تا امام هفتم امام هشتم عمومات صادر می شده، حالا در عصر امام عسکری سلام الله علیه روایتی خاص وارد بشه اون موافق عامه، آیا میشه با این تخصیص زد؟ در همچی جایی باز به صورت سغربی که نگاه کنیم جمع عرفی تحقق پیدا نمی کنه به تخصیص. جمع عرفی که میگیم یعنی کاری که میکنیم با حفظ همه جوانب مقبولیت همگانی داشته باشه. آیا این کار ما مقبولیت همگانی داره؟ با حفظ همه ابعاد قضیه، یا نه این روایت رو دیگه هم رو بس تغییر کنیم بذاریم کنار به عموم عام عمل کنیم؟ همشه بحث صغروی در اصول براخره نمیتونن وارد همه جزئیات بشن که خبریات رو میگن که اگر متعارضین ممکن بود بینشون جمع شما اعمال مرجحات نکن. حالا این جمع هم که میگیم جمعی باشد که از نظر عرف عام مقبولیت داشته باشه، حالا مقبولیت به چیه؟ دیگه این بسیار جوانبش مربوط به مورده خاصی که باش مواجهیمه. این دیگه الان شما میگید در همچی موردی خب نمیشه بگیم از اون همه عموم دست برداریم خاطر یه خاصی این مهما امکن امکان عقلی که نیست، اینا رو بررسی می‌کنیم به ذریعه جهت و ثانیه. امکان عقلی نیست، امکان عقلاییه. الان در همین ابتداش میگه اگه قرار باشه این امکان عقلی باشه، جمع هر وقت ممکن بود به امکان عقلی اصلا تعارف هیچ وقت رخ نمیده. شما هر دو جور متعارضی بیارید ما میتونیم جمعش کنیم، هر کدوم به جای میچسبونیم. به هر دو عمل میکنیم، هر کنیم و هر میکنیم برای خصوصیتی. اینجوری که نمیشه. اگر این باشه که این همه فهمت اخبار علاجیه، این همه سؤال روات از تعارض اخبار، ائمه قاعده به دست میدن در تعارض اخبار، برای اینا صغرا نمیمونه که. نه که گفته بین عام خاص همیشه اوغلاییه. ما خیلی از اوقات باید عام رو مقدم باید پاس کنیم. نه اصلا اجازه نمیده قوت دلالت عام که شما جمعه به تخصیص بکنید. قطع نظر از مرجحات، قطع نظر از مرجحات، گاهی قوت دلالت خود عام اجازه نمیده خاص رو مخصص او بگیرید. باید خاص رو ترک کنید یا تعارض بشه، اعمال مرجحات بشه یا تساقط بشه. نمونه هاشو داشتیم دیگه. برام بابه از سید و زباهه بود. بله کلیت حکم اصولی رو باید به حسب اون چی که در اصول مطرحه دید. در اصول میگن صیغه هم زور در وجوب داره. شما میگید ما برای صدها هزارها امر داریم، هم رو برای استحباب میشه. کلیت علت میبینه؟
نه
دوستان،
مثلا ما از این مثلا مرجعه رو میبینیم داریم که باید مرجعات عمل کنیم. عام و خاص هم چیزه مثالی که داریم مرجعات دیگه. یکی روایت اومده چندین روایت اومده عام و خاص که داریم، یه روایت خاص کنیم تکرستانه.
حالا یه ها میگیم این امکانی که هست به حسب مورد باید با توجه به همه جوانب باشه. صرف عام و خاص بودن باعث نمیشه بگیم اعمال مرجحات نکنید. به وقتی که عام میگه خاص باید اعمال مرجحات کنید. کلیتی که اینجا گفتیم خب دیگه چاره ندارن، هر کار بکنن بالاخره باید بخششو بذارن به وقتی فقه و بقیه. و اما من ناحیت ثانیه و انا نقول ان المراد من الجمع، ان المراد من الجمع التبرعی ما یرجع الى تعویل الکیفی الذی لا یساعد علیه عرف اهل المحاوره. آیا جمعی که میگیم جمع عرفی فقط یا جمع تبرعی را میگیره؟ تبرعی یعنی دلخواهی، جمع شخصی، کاری بکنی که فقط از منظر خودت این درسته، از منظر دیگران مقبولیت نداره. جمع عرفی که میگیم یعنی این کاری تو انجام دادی هر کس دیگه هم این کار رو ببینه تایید بکنه میگه خوبه. مراد از جمع تبرعی اونیست که برمیگردد به تعویل کیفی مدلولی. اون تعبیر مدلولی که مساعدت نمی کند بر او عرف اهل محاوره و شاهدی هم برش از ثالثی نیست. خواهیم رسید که اون جمعها جمعهایی است که عرف حالش نیست، این جمع رو عرف نمی پذیره، اما شاهدی از خارج داریم. یعنی دو دلیل با هم معارضن، دلیل سومی باعث میشه بین اینا جمع کنید به قرینه او، اونم باز عرفی میشه. وقتی اونم زمینه کنید دیگه عرفیت پیدا کنه. خود این دو رو بخواید جمع کنید عرف قبول نمیکنه. اونم که میارید کنار اینا قرار میدید به زمینه او اینا رو میگن هم خور و هم کنید بر جای قبول میشه. نظاف هم بوده ولا شاهد علیه من دلیل سالس دوارنا مثال میزنه بعد. وقت یزن و زن میگه ممکنه کسی بگه جمع حتی تبرعیشم بالاخره تعارض رو مشکوک میکنه. ببینید در تعارض که قاعده تساقطه یا تخییر و یا ترجیح عند المرجحات. موضوع تعارض محمول تساقط، تخییر، ترجیح. این دو سطر میخواد بگه اگر کسی اینجور بگه جمع تبرعی ولو تعارض رو به صورت قاطع حل نمی کنه، اما ممکنه شبهه مصداقیه تعارض بشه، تعارض مشکوک بشه. وقتی تعارض مشکوک شد، بازم شما نمیتونید حکم تعارض رو بار کنید که تساقطه، که تخییره، که ترجیحه. یک قدم تنزله. یه وقت کسی میگه جمع تبرعی تعارض از بین میبره، شما جمع تبرعی کنید. یک میگه تعارض از بین نبره، مشکوکش که میکنه. مشکوکش که میکنه. وقتی تعارض مشکوک شد، تمسک به قواعدی که داریم، تخییر، ترجیح، تساقط، غلطه دیگه. تمسک به قاعده و به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل، معلوم نیست اینجا تعارض باشه. جواب میده نه، جمع عرفی این توان، جمع تبرعی این توان رم نداره که حتی تعارض رو مشکوک کنه. به این بیان میگه اگر قرار باشه جمع تبرعی بتونه حتی تعارض رو مشکوک کنه، تمام اخبار علاجیه در متعارضین لغو میشه. برای اونا یا مصداق ندارید یا مصداق مشکوک دارید. شما تعارض یا ندارید یا تعارض مشکوک دارید. تعارض نباشه یا مشکوک باشه، شما حق ندارید قاعده تساقط و ترجیح و تخییر اعمال کنید. اگر قرار باشه از جمع تبرعی این تالی فاسد پیش بیاد، لغویت در اخبار علاجیه، این نشون میده که اساسا رو جمع تبرعی نباید هیچ حسابی باز کرد، هیچ اعتنایی بهش کرد. این نه باعث رفع تعارضه، نه باعث تشکیک در تعارضه. فقط یظن نظن این که امکان جمع تبرعی یحقق هذه القاعده، مثبت این قاعده است که قاعده اولویت جمع من الطرح به مقتضى تقریر المتقدم منتها. این ازش رو دقت کنید. تقریر متقدم این بود که وقتی جمع ممکن است دیگه تعارض نیست، مانع دیگه نیست، رفع میشه. خیال میکردیم ابتدا هم که هست، یه تعارض بدوی بود، بعد حل شد. اما در جمع تبرعی احراز نمیشه مانع، نه که احراز بشود عدمش. احراز مانع نشه، تعارض بشه مشکوک، احتمال مانعیتش هم داده بشه. از لا یحرز المانع که تکاذب متعارضین باشد. تکاذب المتعارضین احراز نشود، یعنی تعارض مشکوک. ما یا میدانیم تعارض نیست، یا میدانیم تعارض هست، یا نمیدانیم هست یا نه. جمع تبرعی کمترین اثری بکنه مشکوک کردن تعارضه. اگه تعارض رو برداره که بهتر، موضوع نمیمونه برای ترجیح و تساقط و تخییر. اگه مشکوکش هم که بکنش، ما نمیتونید به ادله مثبت تساقط، تخییر، ترجیح تمسک کنید. اونا موضوعشون تعارضه و موضوع باید احراز بشه تا بتونی به دلیل تمسک کنی. تمسک به هر دلیلی در هر موردی بعد از احراز اینه که این مورد جز این موضوع اون دلیله. ولی لا تمسک به دلیل در شبه موضوع خود دلیل غلط. لکن یجاب عن ذلك انه لو کان مضمون هذه القاعده المجمع عليها، اگه مضمون این قاعده ای که اتفاق برش شده مضمونش چیزی باشد که شامل جمع تبرعی هم میشود، ما یشمل الجمع التبرعی، یعنی مفهومش توسعه داشته باشه، فلا یبقا هناک دلیلان متعارضان. میگیم برای اخبار علاجیه اصلا موضوع نمیمونه، چون یا هیچ کجا تعارض نیست یا مشکوکه. تعارض نباشه یا مشکوک باشه، بالاخره شما حق ندارید به اخبار علاجیه تمسک کنید. بل لازم است طرح کل ما ورد فی باب تعارض من الاخبار العلاجیه الا فی ما هو نادر، یک موردی پیدا بشه که جمع تبرعیش هم نشه بکنید. اولا نداریم آنچه جایی، شما هر گونه تعارض رو بیارید میشه بیهر کنید به جای وصل کرد، الا ندرتی الا فی ما هو نادر، اونم ندرتی که نمیشه این همه اخبار رو حمله بر اون فرد نادر کرد. ولا لازم طرح کل الا فی ما هو نادر، ندرتی که صحیح نیست حمله اخبار بر اون ندرت، لغویت پیش میاد. کجاست اون ما هو نادر؟ و هو کون و کل من المتعارضین نسن فی دلالتهی، مقتوع و دلاله باشه، اونم که دیگه امکان نداشته باشد تعبیر و توجیهش به هیچ وجهی از وجود. و بس بل ربما یقال اصلا این صورت وجود نداره، لا وجود لحاظ صورت المتعارضین، میشه لغویت در اخبار علاجیه که اخبار علاجیه رو اگر جمع کنیم خودش کتاب میشه مهمه بی موضوع. اینم بله، حالا اینا دیگه میشه مقدار محکم کاری، اگر نه که مطلب تمامه. جمع تبرعی یعنی جمعی که نه سغرای ظهور از نظر عرفی و نه هم یک قرینه ثالثه ای داره که لاغل رو بگیم به برکت او، یک دلیل ثالثی او بیاد جمع کنه بین همه. خب این چه دلیل اعتباری داره؟ اون میشه ببینید، اگر بخوایم حالا بگیم قسمتی که بیان ایشون داره چه جایگاهی داره، اینی شما فرمایید اینو ازش تعبیر میکنیم به عدم مقتضی برای جمع تبرعی. جمع تبرعی مقتضی نداره، یعنی دلیل اعتبار. اینی که ایشون میفرماید حملش کنیم بر مانع، جمع تبرعی نه فقط مقتضی نداره، تالی فاسد داره، تالی فاسد میشه مانع، لغویت اخبار علاجیه میشه به این نحو بگیم بشه یک مطلب علاهده‌ای و به بیانه.
جمع تبرعی از یه تعارض مشکوک میکنه واقعا، باید دیگه نمیشه بگیم که حالا چون اخبار علاجیه لغو میشه ما دیگه چه میکنیم، ما اخبار علاجی لغو میشه باید شک نمی کنیم، اگه شک کردیم باید نمیشه مشکل از این حل کنیم.
ببینید ما میگیم این همه اخبار داریم که در تعارض خبرین چیکار کن، راه یاد میده که میاد بعد هم یک موردی ما پیدا نکنیم که در اونجا تعارض محرز باشه. خب اگر ما موردی محرز و تعارض نداریم، این اخبار میخواد کجا بیادشه؟ چون شما هر کجا رو بیارید جمع تبرعی ممکنه و فرضتون اینه که با جمع تبرعی تعارض مشکوک بشه. وقتی تعارض مشکوک شد ما نمیتونید به اخبار علاجیه توسط کنید، اخبار علاجیه موضوعش تعارضه، تعارض باید محرز باشه. این بیانش
بله؟
شاید که نمیشه پیش این دیگه باید وایستاد تا ظهور کنه حضرت. و به بیان آخر برهانی نقول، در اینجا شروع میکنه همین مطلب رو به صورت تفصیلی بیان کنه. ابتدا میگیم تعارض بین دو خبر میتونه در قالب 6 صورت تحقق پیدا کنه. البته غلط این تعبیر، 6 صورت تصور بشه ولی 4 صورتش قابل تصدیقه. میگه دو روایتی شما دارید میخواید اینا رو متعارض حساب بکنید، لذایشون هم 4 صورت معقولش رو میگه، 2 صورتش نامعقوله. دو روایتی که قرار اینها با هم تعارض بکنن یا هر دو قطعی و سند و دلالت. خب این که محاله، فرض الان فعلا فرض. دو روایت هم سند قطعی هم دلالت قطعی، این که محایر قطعی و متنافیه اینه، این شدنی نیست. اینو بذاریم کنار. اینم ایشون هم توی 4 صورت آورده، اینو نیاورده. صورت دیگه اینه که احد معین از این دو دلالت و سندش قطعی باشه دیگری به این مرحله نرسیده باشه. حالا سند قطعی نباشه، دلالت قطعی نباشه، یا هیچ کدوم قطعی نباشه. احدهما قطعی و صدور و دلاله. اینم که روشن از فرض تعارض خارجه، قبلا هم گفته بود. اولی که اصلا نمیشه تحقق پیدا کنه، دومیش اگرم دو تا خبر اینجوری داشته باشیم، خب خبر اول حجت، خبر دوم یقین دارید به عدم حجتش. شما دو تا خبر قطعی و صدور قطعی و دلاله اصلا محال داشته باشید. دو تا خبر یا دو تا آیه، دو تا آیه باز دلالت هر دو قطعی باشه معارض با هم نمیشه. از هم میگیم اولی مثلا تحقق پیدا کرده نیست، دومی یکی قطعی و سند و دلاله، دیگری در احد جانبین غیر قطعی باشه یا در هر دو غیر قطعی باشه. میشه دو تا روایت اینجوری داشت، اما خب این تعارض نیست. باز دیگه اونی که قطعی و سند و دلالت او باعث میشه شما قطع داشته باشید به کذب دیگری، از تعارض خارج میشه. این دو صورت رو در عبارت نمیاره. سوبرک تنه میکنه به ترتیب از نظر سند هر دو ظنی باشن، از نظر دلالت هر دو قطعی. یک مقطوع دلاله مذموم یه سند، دلالت هر دو نص باشه، سند هر دو خبر واحد باشه. اگر دو خبر داریم اینجوریه، قهرن این مصداق تعارض مستقره که چاره نیست جز مراجعه به مرجحات، اگرم نیست تساقط یا تخییر هرچی مبنا بود. دلالت ها نستند، قابل دست بردن نیست. سندها البته هر دو خبر واحد. این میشه تعارضی که توش جمع ممکن نیست. اگر هر دو از نظر سند قطعی باشن، دو تا آیه قرآن، دلالت هر دو ظنی باشه، این صورت دوم. سند هر دو قطعی، دو تا خبر متواتر یا خبر متواتری با آیه یا دو تا آیه یا دو قرائت از یک آیه قرائت هایی که تواتر داره، قرائت قراء سبع رو معمولا قائلن، اما دلالت ها با هم درگیر باشه، مثل لای، مثل یت تهرنه و یت قرنه که در کتاب طهارت خوندید، دو قرائت سندها قطعی اما دلالت ها البته ظنیه، ظاهرش همه که با هم درگیر. لا تقربوهن حتی یت تهرنه یا یت قرنه، این دو صورت. دو صورت دیگه هم روشنه، یکی قطعی و سند، دیگری قطعی و دلاله، یکی هم برعکس. فعلا دو صورتی میرسیم امروز، صورتی که هر دو قطعی و سند باشند اما ظنی و دلاله. اینجا فهمد اگر احد هما قرینه حساب بشه برای دیگری، قرینه صرف کنه ظهور دیگری رو از اون چه که داره، خب ما عکس میکنیم به اون ظهور، مثل اینکه یکی خواسته که عامل که مطلق یک مقیده، خب یکی قرینه حساب بشه برای دیگری. اما اگر در این حد نباشه که یکی قرینه بر دیگری حساب بشه، از خارج هم دلیلی نداشته باشیم، میخوایم چی بگیم؟ خواهیم هر کنون به جای وصل کنیم. دلیل اعتبار این کار ما، حجیت این کار ما چیه؟ نه صغرای ظهور داریم، نه دلیل خاص داریم. یه وقت صغرای ظهور نیست، دلیل خاصه. یه وقت صغرای ظهور میشه، خود این دو رو به هم مقرون میکنید، ظهور ثالثی تولید میشه. خود در اول اولا و ثانیش بحث مفصلی نداره، اما در ثالثه و رابعه، مخصوصا در ثالثه بحث مفصل رو طرح میکنه، مسئله دوران بین حفظ اصالت و سند و اصالت و ظهور در شماره 3. حالا عبارت بخونیم تا اونجا و به بیان این آخر برهانی یه نگه طرح میکنه ایشون، این خود بحث اساسیش خاطر اون ثالثه است. نقول ان المتعارضین لا یخلوان ان حالات اربعه، از چهار حال خارج نیستن، اما یکونا مقطوع دلاله مزنون سند، او بالعکس یکونان مزنون دلاله مقطوع سند، یا یکون احدهما مقطوع دلاله مزنون سند دیگری برعکس، او یک والآخر بالعکس، او یکونان مزنون دلاله و سند معا، چهار صورت رو ببینن، هر دو مزنون سند و دلاله، که معمولا این آخری است. تعارضها غالبا از نوع این اخیره، یعنی تعارضها غالبا بین اخبار که سند ظنیه و دلالاتشون هم که ظهوره دیگه، دلالت هم ظنیه، غالب قریب به اتفاق از قول این، از نوع این چهارمه. اما فرض و احدهما او کل منهما مقتوع الدلاله و سند معن، فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين، بل فرض الثاني مستحيل، اصلا شما نمیتونید دو روایت داشته باشید. دو تا روایت نام ببرید که اینا هم سندها قطعیه هم دلالت ها قطعیه، محال هم چیزه. بله یکی میشه قطعی باشه دلالت سندش، دیگریم هست در کتب روایی موجود است، ولی خب یقین دارید به هم عدم صدور او هم عدم دلالت او. بل الفرض الثانی مستحیل و علیه فل المتعارضین اربع حالات ممکنه نغیر اینها. فا امکانت الاولا، اگر صورت اول باشد مقطوع الدلاله مزنون السند، این مورد قاعده اعمال مرجحات، اگر نیست تعارض و تساقط و تخییر هرچی مبنامونه. حالا مجال فی حال جمع فی دلالت مطلقا، فرض نمیگید دلالت ها از هر دو قطعیه، در قطع به دلالت کل من هما فهو خارجون هن مورد القاعده رأسن. البته اینو دقت بکنید، نگید دلالت ها قطعیه، ما قطع متناویه این داریم، دلالت ها قطعیه ولی سند ها ظنیه، یعنی به این که نگاه میکنید مدلولش تمام عیاره، اونم همینجور با توجه به سندهایی که این ممکن میشه. و هو خارج عن مورد قاعده رأسن کما اشرنا الی، این قاعده المورد القاعده قاعده الجمع مهما امکن، چون جمع ممکن نیست دیگه. بل هما فی هذه الحاله اما ان یرجع فیه ما الی ترجیحات سندیه، ترجیحات سندی چون دلالی دیگه، پس میگه داد هر دو قطعیه نمیشه. او یتساقطان حیث لا مرجحه، یا مخیر بینهما، این یتخیر بینهما علی القول به تخییر. اما این کانت ثانیه مقتوع سند مزنون و دلاله، فرض کنید دو قرائت آیه لا تقربوهن حتی یذکرن و حتی یطهرن، دو قرائت متواتره دلالت سندها قطعی، هر دو متواتره، پیغمبر به همین نحوه قرائت کرده، ائمه به همین نحوه قرائت کردن، اما دلالت ها ظنیه. فانه مع القطع به سند هما مثل متواترین یا آیتین قرآنیتین، معقول نیست طرح این دو را یا طرح احد ما را نهای سند. فلم یبقى الا تصرف در اینجا نهای دلالت، سندها رو نمیشه کارش کرد، میشه قرائت یا تهرنه رو کنار گذاشت بگیم این صادر نشده متواتره، یا یذکرنه رو متواتره، صدورش قطعیه، هر کار میخوای بکنی تو دلالت. فلم یبقى الا تصرف در اینجا نهای دلالت. و معقول نیست جریان اثرات ظهور در این تو معن به تکاذب حماف ظهور حسب الفرض. و این اذن فان کان هناک جمع عرفی بینهما بان یکون احدهما المعین قرینه بر دیگری، یکی خاصه خوب قرینه بر آن، که مقید قرینه بر مطلق. او کل منهما، میگه گاه اوقات هم خواهد آمد اینا وقتی جمع میشن باعث میشن هر کدوم رو دیگری تأثیر بذاره، تأثیر متقابل دارن اندل جمع، خودشون هم دیگر رو جمع بکنن. وقتی تنها عموم داره، اطلاق داره، با یکی نگاه میکنه عموم داره، اطلاق داره. وقتی کنار هم قرار میگیرن هر کدوم برای دیگری میشه قرینه. مثال میاره برای بعد، او کل منهما قرینتون علی التصرف فی الاخر علی نحو ما یأتی از بیان وجوه جمع دلالی که خواهد آمد. فان هذا الجمع فی الحقیقت یکون هو الظاهر منهما فی صغرای اصالت الظهوره فیدخلان بحسبه فی باب الظواهر و یتعین اخذ به این ظهور. اما اگر یکی قرینه بر دیگری نیست، هیچ کدام هم قرینه بر هم دیگر نیستن، از خارج هم قرینه ندارید که باز اینا رو جمع کنه، یه وقت یکی دیگری رو جمع میکنه، یه وقت هر کدام هم دیگر رو جمع میکنن، یه وقت ثالثی میاد اینا رو جمع میکنه، همه اینا جمع عرفیه. بعد هم برای مثال میزنه برای همش حرفش. اما اگر هیچ کدام از اینا نیست، تو میخوای اینا رو جمع کنی، جمع تبرعی اینه که نه احد و دلیلین دیگر جمع میکنه، نه هر کدام دیگری رو، نه ثالث این دو رو، تو میخوای جمعشون کنی، هر کنو بچست کنی بیه جایی. خب سوال میشه این کار به چه مجوزی، چه اساس و دلیلی؟ من لم یکن هنا جمع عرفی فان الجمع التبرعی لا یجعل لهما ظهورا، قرار نمیدهد برای این دو دلیل ظهوری را در اون جمع عرفی تا داخل در باب ظواهر بشود و یکون موضعا لبناء العقلاء، اگر داخل در این نشد اصلا اقتضای حجیت براش نیست. قطع نظر از تالیف فاسدیک داشت که فرموده بود لغویت اخبار علاجیه پیش میاد، اقتضا براش نیست. بلا دلیل فی المقام غیر از بنای عقلا بر اخذ به ظواهر، فمن الذی یصحح هذا الاخذ و هذا التأویل، این تأویل تبرعی و یکون دلیلت علی حجتی. آیت ما یقتضی تعارضهما، وقتی دو دلیل تعارض میکند شما نهایت اقتضای این دو دارد اینه که میگید وقتی که جمع عرفی ممکن نیست. اونجا رو دقت کنید، اگر دو دلیل تعارض کرد جمع عرفی ممکن نبود، یعنی یکی شارح دیگری نمیشد، یا هر کدام شارح دیگری نمیشد، یا ثالث شارح این دو نبود. خب شما یقین دارید که ظهور اینا مراد نیست، اما یه چیز دیگری مراد هست. اون چیز دیگرم اونی که من میگم. این از کجا میگید؟ میگه تعارض اقتضا دارد عدم اراده ظهور هر یک را. اقتضا ندارد مراد غیر ظاهر این دو باشد، اونم غیر ظاهر این دو اونی که تو میگی. و خود چون میگن خود این دو ثالثه تعیین میکنن، یکیشون قرینه بر دیگریست، یا ثالثی اینا رو تفسیر میکنن. اما اگر تو داری میگی او از کجا؟ الا یقتضی ان یکون المراد غیر ظاهر امام در جمع تبرعی، فان هذا یحتاج الى دلیل یعینه یا یعینه و یدل علی و یدل علی حجیتهما فیه ولا دلیل حسب الفرض. یه وقت هست که یک روایت ثالثی باعث که این دو رو حمل کنید به این نحو که او ثالث بشه جامعشون، فرض اینه که این نیست. اما صورت ثالث که احد هما مقطوع الدلاله مزنون السند، دیگری عکس، یا صورت چهارم که هر دو مقطوع السند مزنون السند و دلاله باشن که از کردیم غالبا اونه، ان شاء الله جل وعلا. چون دلالت که قطعی نیست، دلالت وقت ظنی بود باز نمیشه. حال علم اجمالیم که نداریم به مدلول، که فرقی که دلالت هر دو ظنیه، احتمال داره مدلولش دیگه باشه، در هر دو ما اشتباه بکنیم، علم اجمالی نیست. بله؟ فرقی نمی کنه. شما در دو در همون آیه حسایت قرنه و یه سهرنه که هر دو قرائت متواتره، علم اجمالی نداریم از ناحیه این دو. اگر علم اجمالی هست خارج از این دو نیست.